Ya Allah. سلام علیکم و رحمت الله. که اعمالتون ماه مبارک رمضان مورد قبول درگاه الهی باشه و پر برکت باشه. دعاهاتون در شبهای قدر انشاءالله بهترین تقدیرات و همه مقدر شده باشه انشاءالله. بهترین عاقبت به خیری ها برای همه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحث فقه سیاسی رو یه تصمیم داشتیم که تمامش بکنیم. این مدت در ماه مبارک رمضان و قبل و بعدش چند روزی افراد زیادی صحبت کردن، بعضی هم با واسطه پیغام دادن که یه مقدار دیگه بحث رو ادامه بدیم. واقعشون بیش از حدودا فکر کنم یک سال و نیم طول کشید، اصلا فکرشو نمی کردم یه اندازه بحث نیاز باشه. خب برای خودمون هم اولین بار رو داشتیم تجربه می کردیم. کتاب خاص جلومون نبود که بخوایم اندازه مثل مباحث اصولی بخوایم معین بکنیم، اما هم تقاضای دوستان سبب شد که چند روز دیگه ادامه بدیم و هم تأمل بیشتری که این مدت داشتم ملاحظه کردم مباحث فراوانی رو در ذهنم مرور کردم. دیدم خیلی مباحث دیگه رو لازمه که بهش توجه بکنی. بنابراین باز حالا حدودشو باز نمیدونم که چقدر طول میکشه، اما فعلا اجابتاً به التماس دوستان و همچنین وجود بعضی مطالب اگر انشاءالله رضایت الهی باشه یه مدت دیگه باز این بحث فقه سیاسی رو ادامه میدیم. بحث امروزمون یه بخشیست که انبندی بحثایی گذاشته هست، یه بخشیش هم مطالب جدید هست، اما نحوه صحبتمون متفاوت با بحث گذاشته هست. لذا هم مروری داریم روی صحبتهای قبلی، نه همه بحث ها. روی فهرستی رو میخوام اشاره بکنم و هم به سبک دیگری صحبت رو امروز مطرح بکنم. فرض کردیم انسان یک موجود مدنی یا مدرنی و اجتماعی است. وقتی نیاز به اجتماع شد نیاز به حکومت هم پیدا میکنه. اگر فردی زندگی میکرد نیاز نداشت، هر کسی برای خودش زندگی میکرد، مثل بعضی حیوانات که زندگی فردی دارن. اما انسان یه موجود اجتماعیه. بخوام تشبیه بکنم، یه زنبور عسل میبینید که خیلی تشکیلاتی زندگی میکنه، خیلی دقیق. حالا اونا تو فطرت و سرششون این نکات خوابیده، اون نظمی که در خلقت یک موجود هست اگر تو انسان باشه اسمشو فطرت میذارن، اگه تو حیوان باشه اسمشو غریزه میذارن. لا، غریزه و فطرت یه معنا داره، تو موجودش فعال میکنه. وقتی میاد تو انسان، میگن فطرت انسان اینطوریست که تو سوره روم فاقم بچکل دین حنیفا ظاهرن آیه 30 هست، فطرت الله التي فطر الناس علیها اما او خارد بکه الى نخله، که در سوره نخل داریم اون غریزه هست. حالا یه حال انسان یه موجود اجتماعی و نیازمند به حکومت. همیشه حاکمان برای موجه نشون دادن و عقلانیت بخشی به اعمال خودشان و اقتدار خودشان نیاز به دلیل داشته. این کاری به اسلام نداره. همه یه حکومت ها میخوان بگن حکومت ما یه حکومت موجهی است، یه توجیهی میکنه و ادله ای رو برای عقلانیت حاکمیت خودشون اقامه میکنه. دین اسلام علاوه بر این که میگه حاکمیت باید موجه و عقلانیت داشته باشه، میگه باید مشروعیت داشته باشه. حکومت های امروز دنیا هیچ توجهی به مشروعیت حکومتشان، یعنی یک اذن الهی، منظورمون از شرعی ندیه، اونا خودشون نیازمند به این نمیدونن، حکومت های طاغوت. اما دین اسلام علاوه بر این که حکومتش و حاکمیتش موجه، عقلانیه، دارای استدلاله، مشروعیت هم داره. میگه باید حاکم حکومتش شرعی باشه. این امتیاز نظام اسلامیه. و این نکته ای که داریم میگیم هیچ تفاوتی بین دوران غیبت و دوران حضور اهل بیت علیه السلام هم نیست. این که تو خیلی کتاب ها ما این رو دیدیم که مرتب دارن بحث نظام اسلامی رو وصلش میکنن به نظام ولایت فقیه، بعد بلا فاصله میگن برای دوران غیبت. این عبارت ها دو تا ایراد درشت داره. یکی این که نظام اسلامی، نظم و حکومت مختص به ولی فقیه نیست. خب دوران انبیای گذشته نیاز به حکومت بوده. اشکال دومش اینه که وقتی میگیم نظام ولایت فقیه، ولایت فقیه مختص به دوران غیبت نیست. این اشتباهی که بعضی در ذهن مبارکشون هست که فکر میکنن فقیه فقط تو دوران غیبت معصوم شرعیت دارد سخنان او. نه اینطور نیست، در دوران اهل بیت علیهم السلام هم حکومت اونها دارای شرعی بوده و اهل بیت علیهم السلام فقیه رو ولایت بهش دادن با کلمه انهم حجتی علیکم و انا حجت الله، ولی با صراحت بیان کردن و اجازه رد اونها رو هم ندادن. حتی عبارت عمل حوادث و واقعه مختص به دوران غیبت که نیست، که نزدیک دوران غیبت بوده روایت صدورش، اما تو خود روایت چیزی ما نداریم که بگیم تا شهادت امام عسکری علیه السلام فقیه ولایت نداشت، بعد تو دوران غیبت دارای ولایت شد. اینو از ذهنم باید خارج بکنیم، در حالی که یه چیزیست نمیدارم چه منشأی هم داره. بارها هم گفتیم که تو فقهمون خیلی سرایت کرده این بحث، مثلا بحث نماز جمعه خوب ملاحظه کردید قبلا بحثش رو داشتیم که فرق گذاشتن حکم خدا را بین دوران غیبت با دوران حضور، در حال این فرق فارق نداره، باید یه دلیل باشه که ما استناده به او بکنیم بگیم حکم خدا عوض شده. یا بحث وجوهات همینطوره، بخواییم بگیم دوران حضور به گونه ای دیگه بوده، دوران غیبت اجازه نداره فقیه که وجوهات رو به مصرف خاص خودش برسه. یا قضاوت، مثلا بگیم دوران حضور ائمه علیهم السلام فقیه نمیتونست قضاوت بکنه، اصلا دلیل ابن حنظله دقیقا ضد اینه، اونم زمان امام صادق علیه السلامه. یعنی زمان امام صادق علیه السلام حدود 120 سال هنوز ائمه بین مردم بودن تا دوران غیبت بخواد آغاز بشه. حضرت اون موقع 120 سال قبلش دارم میگم برید به مجتهد مراجعه کنید. از این که بخواییم تفاوتی بذاریم، حتی تو بحث جهاد ابتدایی که قبلا بحث کردیم، ما هیچ دلیل نداریم که بگیم مجتهد حق اعلان جهاد ابتدایی نداره اما امام معصوم داره. خب به چه دلیل؟ تنها دلیلی که به ذهن ناقصمون میرسید بحث احتیاط بود که در مهام امور سو تو بحث دماغ و فروج بعضی میخوان احتیاط بکنن، که همون هم از کردن احتیاطش منشأ نداره بلکه به عکسه. اگه ما بخواییم بگیم مصحب حق نداره، این خلاف احتیاطه. بعد بخواد جامعه اسلامی توسط دشمن غارت بشه از بین بره و بگیم که مصحب حق اعلان دفاع نداره، اعلان جنگ نداره،
دفاعش همه قبول دارن، نیست اسلام نیست. اما جهاد ابتدایی که تو ذهن ما هست اینست که بدون مقدمه حمله دشمن
بله. این فرمایش رو درست اینا رو مرور میکنن. این فرمایشتون رو قبلا هم داشتیم که جهاد ابتدایی اصلا معصومین هم نداشتن. اگه بخواییم اعلان واقعی بکنیم بعد از اینطوری بگیم که پیامبر همیشه جنگ ابتدایی نکرد. یه روایت داره که فرمودن که اگه من بهتون بگم پدرانتون رو بکشید آیا میکشید یا نه؟ گفتن بر علی سؤلا بکن من انفسکم، یا النبی اولا که تو سوره احزاب اومده اولا بکن من انفسکم، اینا پیامبر یه موقعی پرسیدن نام گفتن بله اگه بگیر ما پدرانمونم میکشیم، وقت پیامبر دنبالش رفتن پس بدانید که من هیچ وقت چنین دستوری بهتون نخواهم داد، اما چنین موقعیتی رو دارم. این النبی اولا اینو میخوام عرض بکنم، یعنی مشهدن به تبع اهل بیت علیهم السلام دیگه، تفاوتی پس نمیبینیم تو این جهت دو. یعنی نه پیامبر جهاد ابتدایی داشتن، همش دفاعی بوده. اگه دوش فرض کنید دشمنان هیچ کاری با پیغمبر نداشته، با پیغمبر میادن در مدینه تشکیل حکومت میادن، فکر میکنید پیغمبر شروع میکنن جنگ بکنن با کسی؟ جنگ نداشت. بحث اسلام آوردن مردم شبیه جلانه مباهله است، یه نمونه شه که خود مسیحی آمدند و اقناع هم شدند و نپذیرفتند و هیچ امیرالمومنین سلام هم گردن اینا رو نزدند و خودشون با اختیار خودشون. قبلا هم خدمتون گفتم مثلا روز آخری که ما بحث داشتیم گفتم این لا اکراه فی الدین دلیلش قد تبین است. چرا اکراه نیست؟ چرا شمشیر نمیزنن؟ چرا به زور نمیگن یک کسی مسلمان بشه؟ به خاطر اینکه قد تبین رشد و من الغی. منتها این قد تبین با نکته‌ای که داشتیم این بود که این تبین خود به خود نیست، خود به خود رشد و غی از هم جدا نشده، بلکه با جهاد تبیینی که امروز داریم میگیم مشخص شده. یعنی کاری که من و شما باید بکنیم، کاری که اهل بیت علیهم السلام میکردن که با بیان عقلانیت دین اسلام رو توضیح میدادن و این مردم قانع میشدن. اظهار معجزه همین بوده، برای اینکه اثبات بکنه حقانیت رو همین استدلال ها. یه راهش بحث معجزه بوده که نشون میدادن، دیگران هم میدیدن معجزات رو و میپذیرفتن که این شخص رسول پروردگار. خب حالا این خلاصه عرض ما این میشه که ما یک نظریه ولایت داریم، اعم از ولایت معصوم یا ولایت فقیه یا ولایت انبیا. من نمیدونم یه لفظ عام بخوام بگیم که این نخوام بگیم یا چی بگیم، بگیم نظریه یه ولایت حجت. این شاید تعبیر کاملی باشه. حجت یعنی اون که عذر افراد رو در مخالفت قطع میکنه و نمیتونه روز قیامت دلیل بیاره برای مخالفتش و میره جهنم. این حجت انبیا هستن، ائمه ما علیهم السلام هستن و بعدش هم مشهدین، همینا حجت. حتی اون روایتی که قبلا خوندیم که فرمود شهر قوم قبل از ظهور حجت میشه بر مردم و لولا الحجت و لساخت الارض به اهلها را. تو روایت گفتیم حجت شهر قوم هست، خب منظور شهر قوم در دیوارش یه نیست که، منظور اون شخصیت هایی هستن که وجودشون، بیانشون، قلمشون، رفتارشون بر کل دنیا حجت رو تمام میکنه. یعنی هیچ کس عذر نداره بگید من هنوز میتونستم شیعه نباشم. روایت اینو میگه. و همین کاری که الان داره قوم انجام میده. با تمام کوتاهیایی که داریم، نمیخوام بگیم کوتاهی وجود نداره، نمیخوام وارد جزئیات بشیم، اما شهر قم، بعد این هم بگیم شهر قم منظور این نیست که اصفهان نیست، شیراز نیست، مشهد نیست. چرا؟ بزرگان الحمدلله در نجف همه جا هستن، همه جا، اما مرکز تبیین اونجا هست. از با تبیین است که تبیین شده از رشد از غیب، نه اینکه خود به خود رشد غیب از همون فکر باشه. نه خیلی مخلوط دشمنان میان افکار رو به هم میزن. نظریه ولایت حجت در بحث فقه سیاسی در واقع میاد تبیین کننده ماهیت قدرت سیاسی و اجرایی حکومت. این که میگن ماهیت، منظورم قانون اساسیه، اجراییش مربوط به اعماله. این نظریه توسط اسلام اومده ماهیت یک حکومت رو و هم اداره یک حکومت رو که برای نیاز اجتماعات مردم هست، این رو در طول زمانها بیان کرده. این همیشه بوده، منتها خوب باز نشده. مثلا در زمان حضرت آدم علیه السلام حاکم بودن ایشان، اما اینکه بخوان حالا حاکمیتشون رو بیان استدلال بکنن برای فرزندانشون اینا، بعید میدونم چیز خاصی بوده. همین که ایشون پیغمبر بودن از سر خدا، خود به خود حاکمان بودن. منطور بعد تو زمانهای بعد مخالفینی پیدا شدن که احساس میکردن که باید حکومت از دست رهبران آسمانی بگیرن، خودشون حکومت بکنن، زیر بار حاکمان الهی هم نمی رفتن. از کردم اونها فقط دنبال موجه جلوه دادن حکومت خودشون بودن، نه دنبال مشروعیت بخشی. دین اسلام دو تا چیز داره، حکومتش هم موجه، منظورم از موجه عقلانیته، یعنی استدلال عقلی داره، که اینا حکومت های دیگه هم دارن با تمام تفاوتی که گفتیم سوسیالیستی ها دارن با لیبرال ها دارن، با اینا با هم فرق میکنه تو بحث های دموکراسیش. اما نظام اسلامی یه چیز اضافه داره و اون مشروعیت بخشیست. میگه باید حاکم حکومت شرعی باشد، شرعی وقتیست که وصل به انل حکم و ازال الله باشه، چون حاکم بالاصاله فقط پروردگاره، او باید اذن بده که فلانی حکومت بکنه بر روی کره زمین. این بحث رو بخوام با یه بیان دیگه باز ادامه بدیم، ما باید بگیم یه نظام تکوینی داریم و یک نظام تشریعی. نظام تکوینی منظور نظام هستی ها و غیر هستی هاست. چی هست؟ نظام تکوین نظام خلقت رو میگه، اون چی که پروردگار آفریده. وقتی هم میگیم نظام، نظم خاصی که حاکم بر خلقت کل جهانه، نظام علت و معلولیه، چیز دیگه نیست. این رو پروردگار آمده و نظم رو قرار داده، و اگر کسی فرض کنید دستش رو جلوی آفتاب بگیره، نظمش اینه که اون پشتش خب نور نمیفته. خیلی ساده در مثال اینطوری میزنید، فلان دارو رو میخوره نظرش اینه که اون اثر خودش رو میشه. خواص گیاهان، خواص موجودات دیگه، نمیدونم درختان، میوه ها، گوشت ها، علت و معلول دیگه، سلامتی انسان ها، همینطور حتی بخش سحر و جادو، بخش چش زخ، بخش حسادت، اینا همش تو دایره علت و معلوله. یعنی پروردگار این رو مؤثر قرار داده، یا کسی نگه که من چه گناهی کردم که کسی چه سخت به من میزنه یا حسوده. و این نظمه، نظمیست پروردگار تو این خلقت جهان گذاشته، سنت هایی رو قرار داده. بعد به من و شما میگه کاری نکنید که مورد حسادت دیگران واقع بشه. راهکارش رو گفته که تو مواسه اخلاقی، حالا چون گفتیم حالا اشاره بکنم، راهکارش تواضع است. ما همین که متواضع باشیم، چقدر بحث تواضع مطرح میشه تو علم اخلاق، افراد اینو بهش توجه نمی کنن، بعد رقیب پیدا میکنن، در حالی که اگر تواضع داشته باشه اون رقیبش میخواد مثلا حسود آرزوی زوال نعمت این رو میخواد بکنه، خب نعمتش چیه؟ تواضعه. میبینه که اگه این نعمت ازش گرفته بشه مقابلش تکبر میاد، و تکبر چی میشه؟ تازه او متکبر که میشه خودشو مسلط میدونه در این نزا. آدم حسود میگه نه بذارم این تواضع رو، میبینه چه آدم خوبیه متواضعه، اما آرزوی زوال تواضع هم ازش نداره، چون میگه بعدش جای تواضع تکبر اصلا و حالم میشه و هیچی مجبوره بمونه دیگه. خیلی ساده، منطقه استثناء داره تکبر و مرد متکبری، حالا من نمیخوام وارد فروعات بحث بشم، اما عرضم اینه که ما یه نظام تکمینی داریم که نظام هست ها و نیست هاست، و این نظمی هم که اینجا از سنت الهی و لن تجد لسنت الهی تبدیل، اما نظام علیتی و معلولیتیه. علت ها اثر داره رو معلول ها. شراب میخوره تا هفت نسل آیندش عقلشون ناقص در میاد، بعد خیلی هم میاد میگن حالا اونا چه گناهی کردن؟ اونا که گناه نکردن، که گناه اون کسی کرد که برداشت لیوان شراب خورد. اما این که ما بخوایم نظام علت معلول رو به هم بزنیم و بگیم این آقا جوهر نمکو خورد نباید کشته بشه، اینکه نمیشه که نلاقه این جوهر نمکو بچه هم داره میخوره، نظم جهان شرار هم همین، حالا نمیشه بگیم بچه گناهی کرده، که بحث گناه بحث تعمده، هرکس مسئول عمل اختیاری خودش. و موسیقی گوش میکنه خب ارادش ضعیف میشه، این نظمیست که خدا حاکم کرده بر سیستم بدن من، که این عصب من ها نباید تحریک بشه. من اینو نمیفهمم، میام تحریکش میکنم با موسیقی، بعد میخوام سالمم باشم، عقلم سالم کار بکنه، نمیشه. نظمه یه دور فلان چیز رو انجام بده اینطور میشه، باید توجه بکنیم. اعمال انسان هم همینه، فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره. و اما نظام دوم نظام تشریعیه. نظام تشریعی چیه؟ نظام بایدها و نبایدهاست، چه کار باید انجام بدیم، چه کاری رو نباید انجام بدیم. این نظام بایدها و نبایدها رو باید بگیم تحت عنوان قوانین خدای متعال اومده بیان کرد. منظورم همون دینه دیگه، حالا ما اسمشو بخواییم نگیم یا بگیم تفاوتی نمی کنه. خدای متعال برای این که من تو زندگیم چه کاری باید انجام بدم، چه کاری باید ترک بکنم، چه کاری خوب انجام بدم، چه کاری خوب ترک بکنم، قانون وضع کردم. چطور شد یه کارخونه وقتی یه یخچال میدهد بیرون، همون که سازنده ها چکار میکنه؟ یه دفترش هم روش میدونه. این قانون استفاده از این یخچال. اینجا هم اینه که با دین خدای متعال اومده سه تا نیاز ما رو که این جزء بحثای اولیه ماست تو فقه سیاسی گردن باشه، گفتیم فقه سیاسی فقط مربوط به عمل نیست، سه تا چیزه، هم مربوط به طرز فکر انسان هاست که چگونه فکر بکنن، این مهمتر هم هست. اول فکره، سبک فکر کردن، دو اخلاقمون چی باشه، سه عمل ما. فرد اخلاق و عمل هم عادت و غیر عادت. وقتی ما یه چیزی بهش عادت پیدا میکنیم میگیم اخلاق، وقتی عادت نیست صرف عمله اونو میگیم عمل. فروع دین همین. بعد تو فروع دین میگیم الخیر و عادت ها. میگن دا خیر اینه که انسان عادت پیدا بکنه، خیر عادته، باید بریم جلو اونقدر تکرار بکنیم نماز رو، وضو رو، روزه رو، این اعمال خیر رو تا عادت پیدا بکنیم. اگه دیدیم روزه گرفتن برامون سخته، انفاق کردن برامون سخته، نمیدونم وضو گرفتن، حج انجام دادن تا برسد به جهاد و جانفشانی، اگه دیدیم سخته معلومه هنوز کم داریم. لذا دین اومده این کم بودایی ما رو مرتب جبران میکنه، گفت این کارو بکن، این کارو بکن. این که تأکید رو کربلا میکنن برای همینه، میگه دا باید بری کربلا تا بفهمی دین یعنی جان فشانی. فکر نکنید دین اینست که ما اینجا داریم همطور راحت نشستیم کنار هم. اون آیه 179 آل عمران رو قبلا خوندیم براتون، ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. نمیذارید راحت بنشینید کنار هم، همه کنار هم، نه. خدای متعال شرایط رو گاهی حاکم میکنه بر کشور و جامعه تا یه عده‌ای حافظتون رافعه بشن، یه عده‌ای میشن مجاهد، یه عده‌ای میشن جزء قاعده میشن. میگه میترسم یا توجیه میکنه کار خودش. این سنت الهیه که میگه این ما انتم علیه، یعنی این چیزی که الان فعلا برش هستید و اینو خدا نمیذاره دوام پیدا بکنه، ولی بلد خدا جلوی دشمن رو بگیره، نمیکنه این کنه. و یه نمونش خود کربلاست. خدای متعال میتونه، ملک میاد به امام حسین علیه السلام میگه بذارید من، ملک باز هست، ملک بارونه، ملک عزا، میگه من میذارم کل اینا نابود میکنه. حتی یه میزن خبیث من الطیبه. خود کربلا یه نمونشه. امام حسین علیه السلام شب عاشورا سوره آل عمران رو میخونن اشاره به همین نکات داره. بشینیم توجه کنیم که این سوره چه اسراری توشه. و امروزم تا کسی کربلایی نشه، منظورم رفتنی کربلا نیست، یعنی کربلایی یعنی روحیه شهادت در راه خدا، تا کسی نشه طعم ایمان هنو نچشیده، هنو نمیدونه که دین چیه. ولی صرف این که بگم من بسیجی هستم اندن که این که کافی روحیه رو دارم میگم که باید فکرش رو بکنیم انشاءالله در رکاب امام زمان علیه السلام رو سفید باشیم. اون زمانم همینه، زمان ظهور کسانی میدن جلو نزدیک امام هم که دیگه به خود فکر نمی کنن، خودشون سپر امام قرار میدن. اگه امام بیستن نماز بخونن با اینسان سپر تا این حد بایست بگن برو تو تن رو میره تو تن. خب نظام تشریعی که گفتیم همون قوانین هست، همون دینه، دینم مجموعه سه تا چیزه، اومده نیازهای ما رو برطرف کرده و گفته حکومت بر اساس همین قوانینه، حکومت بر اساس همین قوانین باید باشه. لذا عرضم اینه، ما نظام تکوین پیدا کردیم یا نظام تشریع؟ اگه بخوایم با الفاظ امروز حرف بزنیم باید بگیم یه سخت افزاره، یه نرم افزار. سخت افزار چیه؟ همین خلقت جهان، من و شما و زمین و آسمان و ابر و کوه. خدای متعال این نظام سخت افزار رو آفریده، بعد نظام نرم افزاری او همون دین و قوانین دینه، که دین هم با دو روش، یکی قانون یکی مجری قانون، اینا رو قبلا گفتیم یه دیم اشاره میکنه. قانونش کتب آسمانیست، ارسال کتب، هم تو فرستاده است، انزال کرده، شب قدر همینه، اصلا ماه رمضان ماه نزول کتب آسمانیست، 5-6 کتاب داریم روایت داره، همش تو ماه مبارک نازل شد. ششم، یازدهم، هجدهم، بیستم تو روایت داره و شب بیستم میگه قرآن نازل شد. خدای متعال با نازل کردن کتب و بعد با ارسال حجت ها اونا برای مجری قانونه، ولی اگه نیان دور قانون معطل میمونه. اومده چیکار کرده؟ هم نظام تکوینی ما رو تمام کرده، یعنی هر چی تو خلقت ما نیاز بوده گذاشته، و هم نیاز روحی و معنوی ما رو، بالاخره انسان فقط نیاز جسمی نداره، نیاز روحی هم داره. نکته ای که اینجا قبلا این اواخر اشاره میکردیم اینه که مصدر برای نظام تکوین باید همون مصدر نظام تشریع باشه، همون کارخونه‌ای که یخچال درست میکنه همون باید دفترچه روش بگذاره. ما باید به اینطوری میگیم، باید استدلال عقلی ما اینه، میگیم اون خدایی که جهان را آفرید همون پروردگار نیاز بشر رو میدونه به چیه، او باید قانون رو وضع بکنه. و بگه دین اینه، نه علی محمد باب و امثال اینا بیان از شکم خودشون یه چیزایی رو ببافند و بعد مثلا افراد بیان بیان در غرب، تو شرق، تو چین، تو مسکو، نمیدونم جای دیگه اینا که حالا بودن میبودن نظریه پردازی میکردن. بحث نظریه پردازی رو ببینید خلاف عقله. عقل میگه اون کسی که خالق انسانه او باید نظریه رو بیان بکنه، حالا اونا بیان استدلال بکنن که چرا دیگری داره استدلال میکنه. دیگران دارای خطاست خودش، چون نمیشناسن انسان. الان این صحبت ما الان ممکنه من بحث قانون اساسی آمریکا اینا رو هم یه اشاره‌ای رو برای صحبت هم در آینده بکنم بالاخره، که ببینید مشکلاتشون چیه. ما همینطور چشم بسته نخواهیم تابع بعضی باشیم که قرض زده هستن، چشم باز کنیم این واقعیت چیه و اون چه داریم ما قدرشو بدونیم. امروز دارد میگن ما علاوه بر موجه و عقلانیت حکومتمون شرعیت شده این درست میکنه، تو هیچ جای دنیا این نیست. با اینا باید خوشحال باشیم که باید این باشه. خب دارم میگم اون خدایی که مصدر خلقت جهان هست اسمش رو دارید خالق، اسمش رو گاهی میذارن مبدع. حالا مبدع هم تو فلسفه گفتیم خودمونم ایراد داره، چون مبدع دور مخلوقه، باید بگیم اون خالق که بود و هیچ جهان نبود، اونو داریم میگیم. اون خالقی که جهان رو آفرید، خود اون نیاز بشر رو، نیاز موجودات رو میدونه، او خطا نمی کنه. لذا او باید قانون گذار به ذات باشه. اگرم تفویض میکنه به پیامبر و میگه که شما قانون بیان بکنید، اونم این هو الا وحی یوهاست، خطا تو وجودش نیست. تو آیه چند و صد و پنج نسا بود که میگفت لیحکم بین الناس، لتحکم بین الناس به ما اراک الله. اول پیامبر میبینن تو وجودشون، تو سیلشون، در فکرشون حکم خدا را، وقتی دیدن حکم خدا چیه بعد او رو به زبان جاری میکنن. خب پس مرسل دین همون خالق جهانه. اینه که میگیم ارتباط ما داریم بین نظام تکوین و نظام تشریع. حالا بیان حکومت های طاغوت جهان ما رو بره، چرا اونا ارتباط رو قطع کردن؟ اونا برای نظم تکوینشون به زور دارن حکومت میکنن تو کشورهاشون، در حالی که هیچ اطلاع از نظم دین ندارن، از قوانین دین اطلاعی ندارن، یا اگرم اطلاع دارن خودشونو به نفهمی میزنن و خودشون دارن قانون وضع میکنن، در حالی که عقل انسان میگه همون که خلق کرده جهان رو همون باید نیازها رو برطرف بکنه، چون او سه تا صفت داره: یک، عالم به جهان است. دو، توانایی هم داره که قانونها رو وضع بکنه. سوم، رؤوف و مهربان هست، بخیل نیست. این ستا هر کنمش نباشه دور کار مشکل پیدا میکنه. یعنی اگه عالم نباشه دور اون دفترچه که میده ممکنه چیز دیگه توش بنویسه، دفترچه یخچالو برم میگه. اول باید عالم باشه، خب باید کنه و بنه اینو بدونه. دو، حالا که علم داره، حالا قدرت هم داشته باشه که چه قانونه تو این دفتر چی بنویسه، چیکار بکنه. سوم، بخیل هم نباشه، گاهی میدونه اما بخیله، میگه بذار من عمدن یه قانونه بنویسم که اینا یک سالشون تونتون خراب بشه، مثلا بیان دوره. نه، اینا رو دارم میگم برای که بریم تا آخره کار بدونیم پروردگاری که ما بهش اعتقاد داریم حکیمه و هم علم داره، هم قدرت داره، هم رؤوف و مهربان بنده هاشه. بهترین دین و کاملترینش رو فرستاده، الیوم اکملت لکم رو گفته. بنابراین نظام تکوین و نظام تشریع باید کنار هم باشه. نظام تکوین نظام قول پروردگاره، اگه بخوام خلاصش بکنم، همون کن فیکون و له الخلق و الامر، اشاره به اوناست. نظام تشریع متعلقش از شود که فعل انسانها و اجنه هست که چه کاری رو باید انجام بدهن، همون سخت افزار و نرم افزاری که گفتم. و در واقع باید بگیم که نظام تکوینی فعل پروردگاره، اگه بخوام الان اینطوری بگیم، قول و فعلش با همه، قول و فعل پروردگاره. اما نظام تشریع قول پروردگار است برای فعل انسان ها و اجنه، میگه این کار رو بکنید، این کار رو نکنید. حالا اون کسانی که بخوان خلاف این عمل بکنن دو حالت دارن: یا باید خدا رو انکار بکنن و بگن ما خالق نداریم، خودمون میخواییم قانون وضع کنیم. و یا باید غافل باشن، قبول داره خالقه اما غافله، فکر میکنه عقل خودش بهتر میشه. و الا با اون دلیل محکمی که عرض کردن، اون خالق جهان خود او باید مرسل قانون باشه، واضع قانون باشه، مرسل کتاب باشه، مرسل حجت باشه. ولی رو او باید تعیین بکنه، بگید این ولی شماست. همین آیه 179 که اشاره کردن، پس آل عمران ها وقتی میگید شما دنبالش میگه که ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، خیلی قشنگ توضیح میده خدا شما رو مطلع بر غیب نکرده. چون مطلعتون نکرده وقتی که تبعیت کنید از ولی خودتون. ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء. لازمه
عقلیه
دیگه. استدلال عقلش همین بود که گفتن که او چون ما رو آفریده، همه کنه و بنه جهان رو، نه فقط انسان، فقط خداست که میدونه، هیچ موجود دیگه نیست که انسان کامل بشناسه یا جهان کامل بشناسه. خب اونو باید استدلال بکنه، اونو باید استدلال بکنه. مثلا اگه کسی بگه خدا نداریم، مثال میزنم، گفتم مثال میزنم، اگه کسی گفت من خدا را قبول ندارم، ما باید چکار کنیم؟ اول استدلال کنیم که خدا هست. ببینید الان بحث ما تو این نیست. اما اگه کسی پذیرفت خدا را که اومد جلو، بعد چطور میشه دنبال طاغوت میره؟ گفتم دو حالته، یا قفلته، یا کسی که هنوز خدا را قبول نداره. بگم حالا کلی داریم حرف میزنیم. ولی کسی خدا را پذیرفت، غافل هم نباشه، ذاکر باشه، عقل انسان بلاسته میگه که باید او بگوید قانون چیه و مجری قانون کیه. وقت نیاز انسان رو هم با قانون بیان میکنه، به مجری قانون نمیگه مصلحت های مردم رو بهشون برسان. این بحث آیه چند بود؟ آیه 25 سوره حدید که میگفت عدالت هدف از انبیاسینا رو توضیح دادیم. آینده هم که ظهور حضرته دوره همین میشه. حالا ممکن تو این دوران غیبت یه دهی دست پا میکنن که حکومت رو برای دیگران درست بکنن، اما همچی که زمان ظهور میشه و خواهیم دید که نه، این بحثه که امروز داریم میکنیم اون موقع عینیت پیدا میکنه برای کل جهان. حالا امروز فقط تو کشور ما دارد عینیت پیدا کرده، اما اون موقع در کل جهان نیست. خواهیم دید که قانون اساسی ما قرآن، مجری قانون هم حجت الهی هستن یا نمایندگان او. صلی الله علی محمد.